الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى نسبت به برادران خودشون بیشترین رعایت رو دارند. امام سجاد علیه السلام بعد از بیان مجموعه ای از حقوق که شخص حالت استیلا و برتری داشت، مثل حاکم، پدر، مادر و امثال اینها، بیان فرمود، آخرین مورد رو مربوط به برادر می دانند و مطرح کردند. فرمودند: و اما حق اخیک فتعلم انه یدک التی تبسطها و زهرک الذی تلجا الیه. اما حق برادرت این است که بدانی او دست توست که آن را می گشایی و پشت و پناه توست که بدان پناه می بری. و عزک الذی تعتمد علیه، عزت توست که به او اعتماد داری. و قوتک الذی تصول بها، قدرت و نیروی توست که به وسیله او یورش میبری. و لا تتخذه سلاحا علی معصیت الله، مبادا که او را ابزار نافرمانی خدا قرار بدی. ولا عده للظلم به حق الله، به وسیله او راه ستم به حق خدا رو پیشه کنی. ولا تدع نصرته على نفسه، همواره او رو یاور باش. و معونته على عدوه، و در قبال دشمن کمککار او باش. والحول بینه و بین شیاطینه، میان او و شیاطین حائل باش. و تعدیتا نصیحه الی، در نصیحت او کوشش کن. و الاقبال علیه فی الله، برای خدا به او اقبال داشته باش. فان انقاد لربه و احسن الاجابه له، اینها همه تا زمانی است که او مطیع و منقاد و فرمانبردار خدایش باشد. و الا فلیکن الله آثر اندک و اکرم علیک من، وگرنه خدا نزد تو مقدم و گرامی تر از او باشد. تا وقتی که تو مسیره اینا باش، اما اگر دیدی این برادرت از مسیر خارج شد، دیگه با او کاری نداشته باش. خب ببینید که امام علیه السلام از عناوین و القاب ویژه‌ای نسبت به برادر استفاده کرده، مثل اینکه برادر دستی کارگشاست یا محل اتکا و پشتیبانی است که در زمان نیاز به کمک انسان میاد، اینکه برادر مایه عزت و سربلندی و آبروی برادرشه، با پشتگرمی به او شخص به میدان مبارزه با دشمن میره. همین تعابیری که امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق بیان کردن، همینها رو خدای تعالی در قرآن کریم با تعابیر مختلف آورده. یعنی همین مباحث در قرآن هم جور دیگری مطرحه، مثل داستان حضرت موسی علیه السلام وقتی که آماده میشه به دستور خداوند با فرعون مبارزه کنه، از خدای تعالی تقاضا کرد: ربش رحلی صدری و یسر لی امری و اهل العقده من من لسانی یفقه و قولی وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عزی و اشرک فی امری. ببینید هارون رو برادرم، او رو هم همراه من کن. چرا؟ چون اشدد بهی عزی و اشرک فی امری، برادرش رو همراه او و کمککار او باشه تا بتوانه در مقابل فرعون اون قیامی که داره در اون کار مهم شریکش باشه. خب خود اخوت به معنای مشارکت در امره. خدا هم در جواب حضرت موسی فرمود به این که ای موسی نیازت برآورده شد، این برادر همراه توه. یا در یه سوره دیگری در آیه دیگری فرمود به این که ما دست و بازوی تو را به وسیله برادرت تقویت کردیم یا تقویت میکنیم. پس برادر داشتن خودش یه نعمتی از نعمتهای خداست، باید قدردان او بود و به وسیله این نعمت کفران و معصیت نکرد، که کفران نعمت همیشه باعث زوال نعمته، نعمت از بین میره. چگونه حالا شکرگزار نعمت برادر باشیم؟ اونایی که برادر دارن، حالا برادر اینجا معناش عام‌تر هم هست، حتی مؤمنین رو هم میگیره. چگونه شکرگزار باشیم؟ 5 حق رو امام سجاد فرموده بود اینا رو رعایت کنید. اگر رعایت این 5 حق رو کردید، در حقیقت شکرگزار این نعمت هستید. یار و یاور برادرت در همه حال باش، این 1. در مقابل دشمن کمک او باش، 2. اگر شیطان وسوسه ای داشت، خودت رو بین شیطان و اون قرار بده، اشتباهاتش رو بهش تذکر بده، این 3. همیشه او رو نصیحت کن، 4. هر گونه رفتاری رو با او برای خدا انجام بده، نیتت از این کاری که هست خدا باشه، این 5 تا. غیر از این موارد هم تو روایات تذکرات فراوانی داده شده که اگر اونها رو رعایت بکنیم باعث مودت بیشتر، استحکام برادری، حقوق متقابل، همکاری، تعامل همکاری بیشتر اینها رو شامل میشه. که عرض میکنم همه اینهایی که تو روایات هم هست، گفته اخوه برادران اینجوری هستن، میتونه راجع به برادران ایمانی هم باشه، چون انما المؤمنون اخوه، تمام برادر مؤمنین با همدیگه برادرن. لذا این بحث دو طرف است، هم برادر صلبی و پدر مادری رو میگیره، هم برادران ایمانی رو میگیره. اما بیشتر مالا بحثمون برادران صلبی هست، یعنی برادری که برادر تنی ما هست. خیلی کوتاه چند مورد رو اشاره میکنم از روایاتی که از اهل بیت رسیده. در بهال الانوار روایت مفصلی رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نقد کرده که در اونجا 30 حق از حقوق برادری رو شمارش کرده و اشاره کرده و تأکید میکنه که ذمه براءت پیدا نمیکنه مگر اینکه برادر از این حقوقش بگذره، ولی ذمه انسانها به هم مشغوله نسبت به این 30 حق. به بعضی از اونها اشاره میکنم. خیرخواه او باشد، پیمان او را رعایت کند، در حال مرض او را عیادت کند، هدیه او را بپذیرد، در یاری او بکوشد، ناموس او را حفظ کند، اشتباهات او را جبران کند. ببینید در کدوم از اینها واقعا تو رابطه هایی که خانواده ها با هم دارن، برادران، اگر رعایت بشه خیلی از این مشکلات، بگومگوها و اختلافات، اینها تو خانواده ها حل میشه. تو جامعه ایمانی هم همینها اگر رعایت بشه خیلی از تعارضاتی که بین برادران هست برطرف میشه. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند برادرت در دوستیش نسبت به تو از تو قوی تر نباشد. یعنی همیشه تو دوستیت بیشتر باشه، تو اقدامت بیشتر باشه، تو توجهت بیشتر باشه. در یه بیان دیگری حضرت فرمودند برادر حقیقی تو کسی است که از لغزشت درگذرد، نیازت را برآورد، پوزش تو را بپذیرد، عیب تو را بپوشاند، ترس را از تو دور کند، آرزویت را برآورد، در هنگام سختی تنهایت نگذارد، هرگاه از او چیزی بخواهی یا بپرسی فریبت ندهد، دوستیش برای خدا باشد. ببینید واقعا اینا همش درسه، درس عملی است. بعضی وقتا میرن پیش یه بزرگی میگن آقا یه دستور عمل به ما بده چیکار کنیم. خب اینا همش امیرالمومنین داره به ما درس میده، داره میگه که چه جوری باشیم، چگونه زندگی بکنیم. اینا سبک زندگیه، سبک زندگی با خودمون، اطرافیانمون، خانوادهمون، جامعهمون، چجوری باید زندگی بکنیم، همیناست. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس در برادر خود امر ناخوشایندی ببیند و بتواند او را از آن باز دارد و چنین نکند به او خیانت کرده. یا فرمودن برادران در بین خود به سه چیز نیازمندند که اگر به کار ببندند دوستی ادامه پیدا میکند، وگر نه از هم جدا میشند و دشمن هم هم میشند. کدوم هاست؟ آن سه چیز ایناست: انصاف با یکدیگر، مهربانی با یکدیگر، حسد نبردن به هم، که این حسد بعضی وقتا پایه های دوستی رو ویران میکنه. نکته پایانی این که گاهی بین برادران کدورتی پیش میاد. بحثش مفصله، من راجع برادران اگه بخوام صحبت کنم باز اینم از اون مواردی است که شاید 20 جلسه باید براتون خطبه بخونم. مواردش خیلی زیاده، روابط برادری چگونه باشه. گاهی پیش میاد که حالا کدورتی پیدا میشه، هم فاصله میگیرن و خدای نکرده قطع رحم میکنن. میگه 20 سال برادرمو ندیدم، مثلا اصلا کاری باش ندارم، 15 ساله با خانوادم قطع رابطم، خواهر برادرها هم دیگر رو اطلاع ندارن. این مسلمانی نیستا. ببینید اینجا که این خیلی قبیح مذمتم شده، نباید قطع رحم کرد. قطع رحم یه وقت هست شما فرصت دیدار ندارید، با تلفن حال میپرسید، بالاخره از حال برادرتون، خواهرتون، خانوادتون خبردار هستید، از اعمامتون و بنی اعمام و بنی اخوات و اخوال و اینا، بالاخره خاله ها و دایا و اینا مطلعید. یه وقت نه، قطع کردید، اصلا میگید کاری ندارم. این خیلی بده، مورد لعن مذمت شده. من این روایت رو براتون بخونم. اگر خدای نکرده چنین اتفاقی بیفته، اون کسی که اقدام میکنه برای وصل رحم و برای برقراری، این مرضی خداست. امام سجاد علیه السلام فرمودن گامی نزد خدای عزوجل محبوب تر از دو گام نیست. دو قدم، انسان ها قدم های زیادی برمیدارن، اما دو تا قدمش خیلی محبوب خداست. گامی که شخص مؤمن به وسیله آن صفی در راه خدا برای جنگیدن با دشمنان دین ببندد، قدم برمیداره میره جبهه، و گامی که به سوی رحمی بردارد که پیوند خود را بریده است. اینا دوتا رو در کنار هم گذاشته، یعنی اقدام عاجل رو شما داشته باشید، شما که اهل نمازید، اهل مسجدید، اهل دعایید، اهل رجبید، اهل شعبانید، شما اقدامتون زودتر باشه برای وصل رحم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، على عبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقة طاهره فاطمه سیدة نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا از عنایات الهی در مواقع خاص و مختلف غافل نیستند و بهترین استفاده رو میبرند. مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 130 از حکم نهج البلاغه فرمودند: من اعطی اربعا لم یحرم اربعا. کسی که 4 چیز به او دادند از 4 چیز محروم نشده. خیلی این روایت قشنگه، شاید هم شنیده باشید، دقت بفرمایید. همین روایت که مطرح میشه، مرحوم سید رضی در ادامه این روایت خودش این بخشهای روایت رو به قرآن مستند میکنه و شاهد میاره. من هم فقط اشاره میکنم چون فرصت شرح و توضیح نیست و رد میشم. فرمود من اعطیت دعا لم یحرم الاجابه. کسی رو که بهش توفیق دادن دعا بکنه، او رو از اجابت حاجتش ناامیدش نمی کنن. به شما فرصت دادن دعا بکنی، وقتی فرصت دعا داری دیگه محروم از اجابتت نمی کنن. شاهدش از قرآن چیه؟ ادعونی استجب لکم. یا بد دارد به این که و من اعطی التوبه لم یحرم القبول. کسی که مأمور به توبه کردنش، گفتن توبه بکن، از پذیرش او ناامیدش نساختن. آیه شاهدش کجاست؟ انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب و اولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. کسی که توبه کرد، خدای تعالی توبه او رو میپذیره. این آیه شاهدش. و من اعطی الاستغفار، که ماه رجب ماه استغفار و توبه است، لم یحرم المغفره. کسی که بهش فرصت دادن گفتن استغفار کن، او رو از مغفرت محرومش نمی کنن، از آمرزش محرومش نمی کنن. آیه کدومه؟ و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله. کسی که گناه کرد، اشتباه کرد، استغفار خدا کرد، یجد الله غفورا رحیما، خدا رو غفور رحیم میابه. و چهارم، و من اعطی الشکر لم یحرم الزیاده. کسی که به او گفتن تو اهل شکر گذاری باش، سپاس میگه و سپاسگوز، او رو از زیادت و زیاد شدن نعمت محرومش نمی کنن. شاهد قرآنیش لئن شکرتم لأزیدنکم. خدای تعالی وعده داده. خداوند توفیق تقوا و افسوده شدن تقوا رو به همه ما عنایت بفرماید. صلواتی خط کنید. نیمه ماه مبارک رجب، رجب المرجب، مصادف با سالگشت رحلت بانوی اسلام، مظهر حیا، عفت، استقامت و بردباری، اسوه شجاعت، بصیرت، صبوری، ایمان، رضا به قضاء الهی، حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. این روز رو به همه شما شیفتگان خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنم. بانویی که در خانه عصمت تحت تربیت الهی قرار گرفت و تعالیم ارزشمند ثقلین در رفتار و گفتار و سبک زندگی او عینیت پیدا کرد. شخصیت فردی و اجتماعی زن مسلمان رو به ظهور رسوند. در بهار انوار یه روایتی رو نقل میکنه مرحوم مجلسی که اهل بیت علیهم السلام رو مظهر ذکر خدا میدانه. نحنو ذکر الله. شنیدید روایت رو که اهل بیت فرمودن ما ذکر خدایی. خب به بیان قرآن کریم، ذکر خدا مایه آرامش دلهاست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. شما با ذکر خدا دلتون آرام میشه. یعنی اهل بیت خودشون آرامند و محور آرامش اهل عالمند. یکی از مظاهر گویای این آرامش عقیله بنی هاشم، شریکت الحسین، زینب کبرا سلام الله علیها است. حضرت زینب در این زمینه یک الگوی موفقه، تأسی به سیره حضرت برای سلامت جان در تکانه‌های شدید و تعلمات روحی و مدیریت بحران بسیار کارسازه. جهانشناسی و انسانشناسی حضرت رو باید یاد گرفت و نسبت به دیدگاه‌هایی که نسبت به آینده داره شاگردی کرد تا بتوان کسب آرامش کرد. اگر کسی در مکتب زینب سلام الله علیها بزرگ شد، هرگز دچار افسردگی و اضطراب روحی نمیشه. شما ببینید درست در وقتی که تمام عزیزانش رو از دست داده و رنج اسارت رو کشیده و او رو در مجلسی وارد کردن که بخوان تحقیرش کنند، علالقاعده نباید روحیه‌ای برای او مانده باشه. دیگه هیچ روحیه‌ای برای او نمانده. اما در عین صلابت و بزرگی و اقتدار به دشمن نهیب میزنه و از آینده روشن خبر میده. کسی که افسرده باشه آینده نگریش از بین میره. شما در مکتب زینب تربیت بشید، در عین تحمل سختی ها دیدت نسبت به آینده دید روشنی است. در اون مجلس ببینید چه گفت. گفت ای یزید، هر کید و مکری که داری بکن، هر کوششی که میخواهی بنما، هر جهدی که داری به کار بگیر، به خدا سوگند هرگز نمیتوانی نام و یاد ما را محو کنی، پیام ما را نمیتوانی از بین ببری، به نهایت ما نمیتوانی دستیابی، هرگز ننگ این ستم را از خود نمیتوانی به زدائی، روزهای قدرت تو اندک و جمعیت تو رو به پراکندگی است. این حرف زدن یک کسی که جووناش از دست داده، کسی کارش از دست داده، مسیر شکنجه اسارت رو طی کرده، آوردنش تو مجلس حرام و شراب و اینها قرارش دادن، او رو تحقیرش کردن، حالا داره اینجوری با صلابت صحبت میکنه. کسی تو این مکتب بزرگ بشه مگر تضعیفش میشه کرد؟ حضرت زینب الگوی موفقی است برای اینکه در مشکلات و شرایط سخت چراغ راه اهل ایمان باشه. زینب کبرا با همین آرامش و با تسلطی که بر جریانات سیاسی و فرهنگی در زمان خودش داشت، توانست چهره اسلام ناب رو به جهان معرفی و اسلام دروغین اموی رو برای همیشه تاریخ رسوا کنه. خدای تعالی همه ما رو از شیعیان و محبان و موالیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار دهد انشاءالله. 8 اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامیه. به نظرم رسید چند جمله ای در این باره عرض کنم. از نظر اسلام تربیت یعنی به فعلیت رساندن استعدادها و ایجاد تعادل بین این استعدادها و قوه ها تا فرد بتواند به مقصد یعنی قرب الهی برسه. مقصد قرب خداست. بنابراین برای رسیدن به این مهم در فرهنگ اسلامی تزکیه و تهذیب مقدم بر آموزش و تعلیمه و همین امر فصل ممیز آموزش اسلامی و با نظام آموزشی سکولاریست. یعنی نظام آموزشی اسلامی با نظام آموزشی سکولاری فرقش در همین تزکیه و تهذیبش. علم بدون تربیت زمینه فساد رو فراهم میکنه، با تربیت الهی متخصص متعهد پرورش پیدا میکنه. اگر توانستیم دانش آموزان رو تحت تربیت توحیدی قرار بدیم، جامعه رو از همه آسیب ها نجات دادیم. این یعنی حیات طیبه. ما دنبال حیات طیبه ایم، این راهش اینه. علم، اما در کنار این علم تهذیب، تزکیه. یه بیانی رو حضرت امام رضوان خدا بر او باد درباره تربیت دارن. ببینید فرمودن تربیت کنید آنها را به اخلاق انسانی، اخلاق اسلامی، و آنها را توجه به خدا دهید. بچه‌ها و کودکان رو میگه و آنها را از این فسادهایی که در جامعه های منحط واقع می شود بپرهیزانید و به آنها تذکر بدهید که چنانچه شماها یک تربیت اسلامی انسانی داشته باشید، هم برای خودتان سعادت است، هم برای کشورتان سعادت است. اگر از راه عبودیت خدا انسان وارد شد در جامعه یا نظر انداخت به امور از این راه و از این کانال وقتی واقع شد، وارد شد، کارهایش همه الهی خواهد شد. یعنی بندگی خدا، توحید رو باید توسعه داد. همه ما باید تربیت توحیدی بشیم. مهمترین مرکزی که میتواند ضمن انتقال فرهنگ کشور به نسل بعدی، شخصیت نوجوان و جوان کشور رو رشد داده به تراز لازم برسانه، آموزش و پرورشی است که علاوه بر آموزش به تربیت هم اهمیت بده. با توجه به فضای به وجود آمده آموزشی، باید برای رشد علمی کشور و رسیدن به خودکفایی و استقلال همه جانبه روش‌های آموزش و پرورش رو تغییر داد. سالهای اول انقلاب و دوران دفاع مقدس یادتون هست، برای دانش آموزان به خصوص فرصتی فراهم شده بود که با مفاهیم ایثار، شهادت، حق طلبی، مبارزه با تجملگرایی و اشرافیگری و امثال اینها یک شناخت و آشنایی میدانی پیدا بکنن. ارزش‌های دینی رو کاملا درک میکردن. تو اون ایام 8 ساله دفاع مقدس دیگه همه ایثار رو میدیدن، همه شهادت طلبی رو میدیدن، ضد اشرافیگری کاملا دیدنی بود. اما در آستانه دهه 50 انقلاب اسلامی و میدان جنگ نرم و شبیخون فرهنگی به وجود آمده توسط دشمنان و حملات پی در پی رسانه‌های دشمن و ایجاد شبهه به آرمان‌های نظام اسلامی، لازم نظام تعلیم و تربیت یه اهتمام بیشتری به نقشه راهی که به عنوان سند تحول بنیادین تهیه شده داشته باشه، با مدیریت جهادی به اجرایی شدن اون اقدام بکنه تا به نصاب لازم در این زمینه و در این عرصه هم انشالله برسیم. لذا مسئله تعلیم و تربیت از اهم مسائلی است که نظام آموزشی ما باید دنبال بکنه. اگر این رو دنبال نکنه، وقت برای ما سنت‌های دیگری رو میارن و دستورالعمل‌های خواهند داد که می‌بینید که متأسفانه مسیر کجاست. صلواتی خط کنید. قطعاً بیانات بخش‌های مختلف بیانات نایب الامام رو در دیدار اعضای مجلس خبرگان ملاحظه فرمودید. یکی از اون بخش‌ها راجع به برجام بود. راجع به برجام و مسائل هستی تذکراتی فرمودند. نسبت به موضع مواضع مستکبرانه آمریکا و 3 کشور اروپایی تذکراتی رو فرمودند. همونطوری که ایشون فرمودند، مستکبران غربی و اروپایی بدانند از آنجا که به تعهداتشان عمل نکرده اند، به شدت مورد نفرت ملت ایران هستند. گوشه ای از اعلام انزجار و نفرت مردم را از این مصلا با گوش خود بشنوید که شعار می دهند. اون چیزی که امروز مطلوبه این است: دولت در موضوع برجام بر اجرای کامل قانون، نه گزینشی که رهبر معظم انقلاب هم اون رو علناً تایید کردن، اهتمام داشته باشه و به وعده هایی که اروپا و آمریکا میده دل خوش نکنه، دنبال مذاکره و اقدامی خارج از سیاست های کلان نظام نباشه. بله، هیچ کس حق دخالت در قوه مجریه رو نداره، چون اجرا با قوه مجریه است. این رو حضرت امام رضوان الله علیه در سال 59 تأکید کردن. قوای دیگر در کار قوه مجریه دخالت نکنن. این بیان امام است. این حرف درست. اما قوه مجریه چی رو میخواد اجرا کنه؟ اجرای چه چیزی رو دنبال میکنه که و کسی حق نداره دخالت بکنه؟ اجرای کامل قانونی که مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان او رو تایید کرده، و الا به منافع ملت خیانت و خسارت وارد خواهد شد. به علاوه نباید فراموش کرد که امام رضوان الله علیه این رو هم فرمودند که مجلس در رأس همه امور و در رأس همه نهادهاست و حق دارد بر همه نهادهای اجرایی نظارت کند و در این راه هیچ کس نمیتواند از حقوق قانونی نمایندگان جلوگیری کند. بنابراین توقف اجرای پروتکل الحاقی که از پنجم اسفند ماه آغاز شده باید با قدرت ادامه داد، مگر اینکه تحریم ها رو بردارن یک مرتبه، که اون دیگه الان یه بحث دیگری است، به وارد فاز دیگری خواهیم شد، و الا باید دولت، یعنی خواسته مردم است، خواسته نظام، خواسته رهبری است که مصوبه مجلس با قدرت همونطور که شروع شده تا نهایت ادامه پیدا کنه. نکته دیگری که عرض میکنم این که متاسفانه در بحث خصوصی سازی و اجرای ابلاغ سیاست های اصل 44 نزدیک 15 سال ازش میگذره و درست عمل نشده و به اقتصاد کشور خساراتی رو هم وارد کرده و حتی گاهی مشکلات امنیتی هم درست کرده. به جای اینکه روند واگذاری اصلاح بشه و این رو اصلاح بکنن، گاهی بیاناتی دارند که محل تأمل و تضعیفه. دستگاه قضایی که با توان و با برنامه دنبال قطع دست راندخاران و ویژه خاران و غارتگران وابسته به قدرت هست رو دنبال این مردم هست، آیون بعضن به عنوان تازه به مسئولیت رسیده میخوانند که دنبال بگیر و ببنده. خب سوال بنده این است که اولا ریاست قوه قضاییه که تازه کار نیست، او کارگزار قدیمی نظامه، خصوصا تو کار خودش از رده های اولیه این دستگاه آمده تا به اون بالاترین نقطهش رسیده. اما به بیان شما اگر کسی کهنه کار بود مجاز نسبت به خلاف بی‌تفاوت باشه؟ که میگه اینا تازه کارن که دارن جلو خلاف رو میگیرن، تازه به مسئولیت رسیدن، اون آقا اینجوری گفت. خب یعنی اگر مسئولیتش کهنه کار بود، تو مسئولیتش بعد چشم بپوشه از خلاف؟ چه حرفی زده میشه؟ مسئول چه تازه باشه چه کهنه باشه، باید جلوی خلاف و فساد رو هر کجا که بود و دید بگیره، والا خودش در فساد شریکه، باید جلوشو گرفت. متاسفانه ببینید که تو همین بحث خصوصی سازی چه مفاسدی به وجود آمد. 14 اسفند هم آغاز هفته احسان و نیکوکاری و روز ترویج فرهنگ غزل‌حسنه و روز تأسیس کمیته حضرت امام هست. این چند روز و این چند دو هفته به خصوص به عنوان احسان و نیکوکاری و عملهای خیر مطرحه. همونطوری که همه عزیزان توجه دارید، یکی از اون اهداف اولیه انقلاب اسلامی رفع محرومیت از اقشار محروم جامعه بود. مثلا یکی از ارکان و فلسفه های انقلاب همین بود. و از همون روزهای ابتدایی هم کمیته امداد تشکیل شد. شما فکر کنید 22 بهمن پیروز شد، توی اسفند 14 اسفند امام دستور تشکیل کمیته امداد رو داد. اولین هاست. یعنی خیلی مهم بود این قصه تا و به این مهم هم به حمد الله تا امروز با قوت و قدرت فعالیت داشته کمیته و کارهای فراوان و مانایی رو هم انجام داده. خوب است مردم بزرگوار و استان مثل هر سال و بلکه امسال با قوت بیشتری به این مهم بپردازن، یعنی بحث احسان و نیکوکاری، و انشالله در رزمایشی که به همین مناسبت دوستان تدارک می‌بینن همگی فعال شرکت کنیم و بتوانیم مرهمی بر آلام مستمندان جامعه باشیم. به علاوه که انفاق و کمک به نیازمندان از نشانه‌های مؤمنین و اهل ایمان و متقین هست و آثار دنیایی هم داره، موجب افزایش رزق و رستگاریه. البته در امر مواسات و کمک مؤمنانه تا امروز مردم ما در سراسر کشور به خصوص در استان خودمون به خوبی عمل کردن، صحنه‌های ماندگاری به وجود آوردن، عطر جامعه مهدوی رو در سراسر استان پراکنده کردن که بنده به نوبه خودم از همگی سپاسگزاری میکنم. همینجا هم جا داره این رو به دستگاه ها و مسئولین محترمی که بازار رو اداره میکنند عرض کنم. با توجه به شرایط کرونایی و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، برای رسیدن کالاهای مورد نیاز به دست مردم با قیمت عادله، نظارت خودشون رو قوی تر و هوشمندانه تر بکنید. جلوی قاچاق، بازار سیاه، گران فروشی، کم فروشی، اجحاف به مردم و امثال اینها رو بگیرید. به معیشت مردم توجه بیشتری داشته باشید. از اون طرف هم مغازه‌داران و کسبه هم رعایت حال رو بکنند، با سود کم اجناس خودشون رو به مردم تحویل بدن و در اختیار مردم قرار بدن. همه با هم این مسئله مواسات رو هر کس به اندازه خودش دنبال بکنه. نکته پایانی و استانی در بحث انتخابات شوراها هم عرض بکنم که این نکته رو که کورکورانه و بدون تحقیق انتخاب کردن شرعاً جایز نیست. ببینید، کورکورانه و بدون تحقیق یک کسی رو انتخاب بکنید، این خلاف شرعه. خلاف اینی که میگم، حالا هفته های آینده و زمان آینده بیشتر توضیح خواهم داد. در هر کاری که اون شخص که شما بهش رأی دادید عمل میکنه، شما شریکید. از همین الان دنبال کنید و افراد صلاحیت دار مورد نظر خودتون رو در نظر بگیرید. متاسفانه سالهاست که افراد قبیله‌ای و قومیتی و گاهی هم لیستی انتخاب میکنند. بعض وقتا لیستی اشکالی نداره چون جمعی جهاتش دیده میشه، ولی اینکه بیاد ببینه که مثلا قومشون اینو گفتن این آقا، مثلا اون گروه گفتن این شخص. توجه داشته باشید، در این دوره با بصیرت بیشتری وارد بشید. هرگز مثل نوبت‌های قبل رأی ندید. کارایی، تعهد و توان افراد رو در نظر بگیرید، ولی هم محل شما، آشنای شما، هم قوم و عشیره شما هم نباشه، و الا ضرر خواهید کرد و تا امروز هم ضررهاش رو در این زمینه کم ندیدید، ضررهای فراوانی دیدید. افرادی که هیچ صلاحیت نداشتن به خاطر اینکه آشناتون بودن فرستادید اونجا، کردیدش طاغوت، بعدم شما رو هم گوش به حرفتون نداده، گرفتاری شهر و منطقه رو هم فراوان کرده. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، دانشجویان، اساتید، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدار، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ، بدار قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود، بگردان فرجش نزدیک، بگردان بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت، بفرما شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت، بگردان بر تأییدات رهبری بیفزا، شر دشمنان به خودشون برگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله.